بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت، نیمه شعبان 94، قم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه دستاندرکاران شبکه ولایت و بینندگان عزیز و محترم این شبکه. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت تمام آزادگان جهان، علی الخصوص بینندگان شبکه ولایت.
ممنونم از شما و ممنونم که تشریف آوردید به شبکه جهانی ولایت تا اینکه انشاءالله ما استفاده بکنیم از محضر شما. خب بینندگان عزیز، شاید سوالی به ذهن شما خطور بکنه در چنین شبی که قرار است به صورت ویژه دعا بکنیم برای تعجیل در فرج حضرت و دست به دعا ببریم. هر روز و هر لحظه باید کار ما این باشه، فکر و ذکرمون هم باید مشغول به این موضوع باشه. شاید این سوال به وجود بیاد برای افراد به عنوان یک سوال یا شبهه. این منجی که ما منتظر ظهور ایشان هستیم، قرار هست بیاید، قرار در عالم بشریت در کل جهان چه عملی رو انجام بده، چه مدیریتی رو اتخاذ بکنه که خود بشر تا به الان نتونسته این کار رو بکنه. ممکنه است یک مدعیان این ادعا رو داشته باشن که برخی از دول ممکنه بتونن همچین کاری رو بکنن، برخی از قدرت‌های جهانی میتوانن این مدیریت رو اعمال بکنن و حضرت مهدی اگر بخواد بیاد کاری جز این کارهایی که داره الان انجام میشه رو نمیتونه انجام بده. دوست داشتم در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این نکته از همون ابتدای خلقت ادعای درش انقلت داشتن و بود، یعنی اصلا دعوای خلقت بر سر خلیفت اللهی دیگه، اینکه ابلیس نمیپذیره و سر باز میزنه از پذیرش خلیفت الله. این ماشی و رویه توسط پیروان شیطان، حالا چه شیاطین جنی چه شیاطین انسی، کماکان در دنیا ادامه پیدا کرد و نمیتونستن بپذیرن. ببینید، قابیل منتخب خدا حابیل رو نمیپذیره. این یه خدا خواسته در این شاخه و در این فرد یک اتفاقی بیفته و در واقع برکت رو مثلا شما میبینید در قرآن ما داریم که خدا میخواد به آل ابراهیم بده و خود قرآن میفرماد یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا حسادت میکنن بر اینکه چرا خدا از فضل خودش به آل ابراهیم بیشتر داده، چرا عنایت ویژه کرده. این حسادت همیشه بوده و بشر میگه من خودم آلترناتیو دارم، من خودم گزینه‌های دیگری دارم برای مدیریت دنیا. سالها این دعوا وجود داشت، چه در بنی اسرائیل چه در بنی اسماعیل این دعوا وجود داشت و نهایتا منجر به این شد که خداوند متعال اون در واقع ولی خودش رو بگیره. چه در بنی اسرائیل حضرت عیسی علیه السلام رو میگیره و در بنی اسماعیل آقا صاحب زمان رو. یعنی یک اتفاق ما روایت داریم که هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد از آقا رسول الله که در بنی اسماعیل هم بله در امت من هم پیش خواهد آمد.
بله.
که قدم به قدم حتی حضرت میفرماد. خب این مسئله در واقع دعوای امروز دنیا هم هست و من اصلا میخوام سوای مسائل دینی عرض کنم. ببینید، الان ما میگیم آقا صاحب زمان تشریف بیارن، منجی ما بیان، مثل حضرت سلیمان یک سری ویژگی های خاص حکومتشون خواهد داشت. ما در قرآن داریم که مصر از تو زمین برای حضرت سلیمان جدا شده و خالص شده میجوشید، مواد مذابی که میمد بیرون مصرش جدا میشد میریخ بیرون. الان شما میدونیم این استحصال مصر و به دست آوردن مصر یک فناوری پیشتیم خدا بله و کلی برق باید مصرف بکنن و یک داستانی داره آدم. یا مثلا در مورد حضرت سلیمان نقل شده که ابرها دستور میداد کجا برن ببارن. خب فلزا یک طرف سیل نبود، یک طرف بیابان نبود، همه چی سر جای خودش. اصلا بنده ارزم بر اینه که اینها رو هم بذارید کنار دیگه. ما وقتی میخوایم یه جوری مخاطبون انقدر عام بشه و میخوام یه خورده علمی و در واقع اون چیزی که این جامعه امروز میپذیره ساینتیستی خورده به قولی بحث بکنیم. ببینید، امروز مشکل دنیا حقیقتاً مدیریتشه. شاید خیلی الان فکر کنن مثلا ما توی دنیا با کمبود غذا مواجهیم. به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی اینها کسایی که درس این رو میخونن و کسایی که پژوهش کردن در این حوزه وقتی مطالعه میکنن با یک نکات عجیب غریبی مواجه میشن. ببینید، من مثالی فقط روی حوزه غذا بزنم برای شما. ما در طبق آمارهایی که در دنیا داره نشر پیدا میکنه توسط منابع و مراکز در واقع معتبر و قانونی، اینکه نزدیک یک سوم غذای دنیا دور ریخته میشه و بشر نمیتونه مدیریت کنه. و اینکه نمیتونه مدیریت کنه نه از این جهت که الزاماً ابزارش رو نداره کشتی نداره غذا رو از اون طرف بفرسته این طرف، قطار نداره بفرسته، هواپیما نداره بفرسته، ماشین نداره بفرسته، سردخونه نداره غذا رو سالم نگه داره، از غذا همین ها هم داره.
یعنی نخواستن درش.
بله نخواستنه. احسن بر شما. من یک سری آمارها مثلا خدمت شما عزیزان بدم، یه خورده باور نکردنی و دردآوره. ببینید امروز آمارهای جهانی میگن که نیمی از کودکان دنیا گرسنه. از کودکان حال حاضر دنیا نیمی در گرسنگی به سر میبره. این فاجعه است. یعنی شما یک جامعه رو فرض بکنید، یک خونه رو که بچه‌ها شب نصفی گرسنه بخوابن. خیلی تو چشم میاد. اما چرا اینا رو اینطور نمیبینیم؟ برای چی؟ به خاطر اینکه این آفریقایی‌ها رو کسی دوربینای نشونشون نمیده. دنیا رو این رسانه‌های صهیونیستی گرفتن، عموم اخبار دنیا رو اینا دارن تولید میکنن، عموم اینفورمیشن و اطلاعاتی که مردم دنیا داره ارائه میشه توسط اینها داره صورت میگیره، فرضو سانسور میکنن.
حیات وحششون گاهن دیده میشه که بیشتر رسانه‌ای میشه تا زندگی.
احسن. شما میبینید مثلا یک گروهی شکل میگیره که نگران اینن که نمیدونم پروانه‌های مکزیکی چند وقت بالهاشون نمیدونم بنفش بوده یه خوردن قرمز شده. خب اما میلیون‌ها انسانی که دارن میمیرن، جان میدن، ذره اهمیت نداره. خب و واقعا مدیریت امروز دنیا به چالش کشیده نیست. خب شما میبینید یک طرف دنیا، طرف انقدر میخوره قند و چربی و هزار جور بیماری میگیره و از سر اون میمیره، یک طرف دنیا دقیقاً در اثر نداشتن همون داره میمیره، در اثر سوء تغذیه داره میمیره. یک حرفی از پروفسور دکاسترو میگه، حرفی خورده ثقیلم هست، من دوستم ندارم کام مردم رو توی همچین شبی تلخ بکنم، اما اعتقاد دارم مردم ما هم و عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن دوست دارن این مطالب رو بشنون و با این حقایق آشنا بشن. این کار به جای میرسه که این آقای دکاسترو میگه اگر ادرار مردم اروپا رو بدید به مردم آفریقا، سوء تغذیه نجات پیدا میکنه.
عجب.
این مصرف کنه بخورن. با چه عنوانی که تو اونجا پروتئین اضافی دفعی دارن، قند اضافی دفعی دارن، بدن این طرف بکن. یا الگوی هلند در تولید غذا اگر داده بشه به کشورهای دیگه، میگن 30 تا 45 میلیارد نفر رو میشه غذا داد. مگه جمعیت کل جهان چقدره؟ 7 میلیارد. دنیا صاحب نداره به همین صراحتی که عرض میکنم. یعنی مدل های مختلف ایدئولوژی هم امتحان شده، از حکومت های سلطنتی گرفت، مشروطه، آمد، همه چی، همه گونه مدل حکومت و ایدئولوژی. آقا فاشیسم نه کمونیسم، کمونیسم نه لیبرالیسم. امروز لیبرال دموکراسی هم خورده زمین. امروز آمریکا باید اقتصاد خودش رو جمع بکنه. این جنگ افروزیه که تو دنیا رو انداخته برای چیه؟ فقط به خاطر اینکه بتونه نفت ارزان‌تر بخره که بتونه کماکان زنده بمونه. جنگ نیابتی رو انداخته تو منطقه برای چی؟ برای اینکه هزینه‌های نظامیشو بیاره پایین و بتونه زنده بمونه. همین رو به چه معنیه؟ به این معنیه که عده‌ای نمی‌خواهند. اساساً وقتی ولی معصوم نباشه تفرقه به وجود میاد. حبل الله المتین فقط یک نفره. ولی خدا بر روی زمین. اگر او کنار زده بشه قطعاً اختلافات به وجود میاد. دو نفر آدم یه جا نمیتونن با هم زندگی بکنن. اما 124,000 تا پیامبر شما جمع بکنی، همه حرف همو میزنن. چون اینا موحدن، چون تو سیستم و ساختار و شبکه توحیدی خدا جای گرفتن. بقیه نه. ببینید امریکا اضافه تولید گندم خودش میرزه تو دریا
برای کنترل قیمت‌های جهانی.
بعد این دقیقاً همون گندمی که تو سومالی و سودان و اتیوپی و غیره و غیره و غیره و قسالهازا مورد نیازه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟
آقای رئیس جمهور یک سوال. اگر این مدیریت بخواد که این عدالت رو بیاره، آیا میتونه؟ یعنی همین هایی که هستن بخوان که عدالت رو بیارن. همین قدرت‌های جهانی بگن ما کار حضرت رو می‌خوایم بکنیم.
ببینید اصلا نمیشه اینطور بشه. میدونید چرا؟ چون اینها دنبال ولایت نفس خودشونن. وقتی انسانی به دنبال رفت سراغه به قولی، حالا من نمیخوام خیلی هم بحث رو آکادمیکش کنم، هم قابل فهم باشه برای همه عزیزان و بزرگوارانی که دارن برنامه نگاه میکنن، وقتی یوتیلیتاریانیسم و اصالت سود در جامعه مبنا شد، برادر به برادر رحم نمیکنه. ببینید توی جامعه شما فرض کنید خدای وجود نداره، فرض میکنیم دیگه، اعتقاد به این وجود اومده که خدای وجود نداره، همین اعتقادی که امروز قاطبه غربو گرفته، یا خدای دست بسته است، قالت الیهود یاد الله مغلوله، خب دست خدا بسته است، یعنی جای کار از دستش برمیاد جای بر نمیاد. ببخشید کسی که خدای وجود نداره و عقوبتی وجود نداره دیوانه است خوبی کنه مردم، دیوانه است ایثار، دیوانه است ندزده. ببینید اینا تو فلسفه‌شون میدونید چی میگن؟ میگن که تو ندز. میگه چرا ندزده؟ از جهنم بترسه؟ میگه نه، چون اگر بدزده دزدی کردن باب میشه، فرهنگ میشه، از خودش هم میدزدن. با این عنوان میگن دزدی نکنید، نه اینکه چون خدایون بالا ناظره. حالا پاسخ چیه؟ اگر من خواستم دزدی کنم و دیوارهای خونم رو 20 متر کردم، بالاشم سیم خاردار کشیدم، 10 نفرم محافظ گذاشتم با انواع اقسام سلاح‌های گرم و سرد اونجا وایسادن، مطمئنم 100% کسی به من حمله بگید نمی‌کنه. حالا بدوزم یا ندوزم؟
طبق قانون اونها باید
میگه بدوز و دارن میدوزن. آمریکا داره میدوزه، میگه خیالم راحته کسی به من حمله نمی‌کنه.
گنبد آهنین دارم.
من میتونم بیام از هزاران کیلومتر بیام اینورتر، بیام تو عراق بگم نفتشون رو بدوزم ببرم. انگلیس بیاد بره در هند با کشتی‌هاش اومد، اینا نداشتن دیگه، بیاد تاراج بکنه، همه چیزو برداره ببره از منابع طبیعی و غیر طبیعی، هر چیزی که هندی‌ها داشتن براشون بردن. خب برای چی؟ برای اینکه خیالش راحت کسی نمیتونه بهش حمله بکنه. پس ما مجوز دزدی داریم برای کسانی که حکومت جنگل دیگه، کسی که شیرن. و عده دیگه هم میشن چی؟ جیره خور این شیره. دور برش شد بچرخن. فلذا کمتر کسی میتونه بایسته در مقابل اینا، الا اینکه یک عقیده دیگه‌ای داشته باشه که میفرماد قرآن ویژگی اون قوم آخرالزمان رو وقتی در سوره مائده ذکر میشه، 54 مائده است اشتباه نکنم، میفرماد اینها ویژگیشون اینه که چیه؟ اینا عزیز هستن در مقابل مؤمنین، خودشون رو عزیز هستن در مقابل کفار، ذلیل در مقابل فروتن، بهتر بگیم فروتن در مقابل مؤمن، عزتن علی الکافر، عزلتن علی المؤمن. خب این عبارت یعنی چی؟ یعنی اصلا از کفار نمیترسن، شاخوشونهشون جلو کفار میکشن،
اتفاقا کفار رو ببینن مقاوم میشن.
بله مقاوم میشن، شاخوشونه میکشن، مردونه میایستن. از قضا در واقع سرخم کردنشون، احترامشون، فروتنیشون برای مؤمنینه. خب برای کسایی که چه بسا آن ثروت و آن مکنت و مال و منزلت رو هم نداشته باشن، خب اساسا نمیشود. اینا اصلا اون تحت سلطه ولایت ابلیسن. خب ببین الان ضریب خودکفایی امریکا در کشاورزی 11.3 در غذای اساسی، غذای اساسی یعنی شامل غلات، جو، گندم اینها میشه. این نکته دقت کنید، ضریب خودکفایی وقتی 1 باشه یعنی معادل جمعیت خودش میتونه غذا تولید کنه. وقتی 11 یعنی چی؟
یعنی
11 برابر نیاز داخلیش تولید داره. جمعیت امریکا چقدره؟ 320 میلیون. این اصلا تمام شد، یعنی من فکر میکنم تو همین آمار پاسخ خیلی ها رو دادم. اما جالب بله
دنیا نداره.
اضافه تولید ذرتش رو تبدیل میکنه به تخمیرش میکنه، ازش الکل تولید میکنه که بریزه تو ماشین، ماشین های نسل جدیدشون 2-3 سال شروع کردن، بریزه توی ماشین های نسل جدیدشون که نیاز به خدمت شما عرض کنم خرید نفتش هم کم بکنه. خب خیلی جالبه، یعنی اون چیزی که میخواد یک نفر نجات بده نمیره، به درک مردمی در سومالی و اتیوپی میره، اصلا اهمیتی نداره. مثلا آمار براتون بخونم، روزی 30,000 نفر تو دنیا دارن بر اثر گرسنگی میمیرن.
روزی
30,000 نفر. حالا اینو قیاس بکنید با مفاهیمی که ما از اهل بیتمون گرفتیم که اگه یک مسلمان شب بخوابه همسایش گرسنه باشه.
روزی 30,000 نفر مردن همون روز که گرسنه نشدن.
بله یه
دو هفته
اصلا اینا گرسنگی مفرد دارن. ما امروز این آماره که دارم خدمتتون میگم 1,800,000,000 نفر گرسنه روی زمین داریم. تازه این آمار مال زمانی که جمعیت کره زمین 6 میلیارد بوده. الان 7,200,000,000 جمعیت داریم. خب این آمار باید به روز بشه احتمالاً 2 میلیارده. که از این میزان یه 1 میلیارد داریم و یه 800 میلیون که یک تقریبا با هم برابرن. گرسنگی مطلق دارن، یعنی صبح بلند میشه تا شب دنبال یه ریشه درخت داره میگرده پیدا کنه بخوره، یه برگی پیدا کنه بخوره، و برخی هم گرسنگی مزمن دارن. خب این از طرفیه که شما میبینید توی یعنی نمیخوام بگم غرب، بعضی از خود ما هم باید حواسمون رو جمع بکنیم. میبینید تو صدل آشغالامون چه اسرافهایی داره میشه، چه غذاهایی داره چی دور ریخته میشه. کدوم مدیریت در دنیا وجود داره وقتی 30,000 نفر دارن بر گرسنگی میمیرن؟ کی داره دنیا رو مدیریت میکنه؟ شورای امنیت؟ عزم غلط کردن. خب اینها دنیا رو دارن به نفع خودشون مدیریت میکنن. چی الان دل میسوزونه برای کودکان یمنی؟ میدونه دیگه مردم یمن فقیرترین کشور عربی هن. و در میان دستبندی های دنیا جز 10 کشور فقیر دنیا هن. امروز ثروتمندترین کشور عربی عربستان سعودی حمله کرده به فقیرترین کشور عربی. درسته؟ کودکانی که دارن به خاک و خون کشیده میشن اهمیتی داره؟ مطلقا از نگاه اینها امریکا یا با اینا ارتباط دارن. شما اگر بخواید عبارت جالبی بگم، بخواید تمام حقوق بشر مد نظر خود غربیا، نه حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر خود غربیا رو یک جا به چالش بکشید و به قول فاتحه همشون یک جا بخونید، بگید آل سعود.
چطور؟
با کدوم سازوکارهای حقوق بشر غربی میخوره؟ حقوق زنانش، ساختار حکومتیش که سلطنتیه، زن حق نداره پشت رول بشینه، یه انتخابات ولو فرمایشی اینا ندارن، مدل آدم اعدامشون هنوز گردن زدنه. تو اینترنت بزنید ضرب العنق فی سعودی، ببین چه فیلم هایی میاد
با چه اتهامات واهی
هم. واهی همه، یکی مشترک اون یکی کافره فلان. چرا کسی با این کار نداره؟ چون در راستای اون استکبار جهانی. ببینید این عبارت زیاد تکرار شده، برامون لوس شده، استکبار جهانی. اصلا فهم قرآنیش همینه، ابا واستکبر او شروع کرد، بعد ادامه میده میفرماد این با این صهیونیستا شما نمیتونید دوست بشید، با مسیحیان میتونید دوست بشید چون مستکبر نیستن. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا. اینجا میگه این کسی قال ان النصارى، میگه چرا؟ میگه چون اینها مستکبر نیستن. اصلا ساختار دنیا ساختار مستکبرین و مستضعفینه. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اینکه امام رحمت الله علیه عبارت میگه ما مستضعفین جهان، مستضعفین جهان، و این دستبندی رو آورد از شرق و غرب، نمیدونم کمونیست خدمت شما عرض بکنم، لیبرالیست و غیره، آورد به سیستم مستکبر مستضعف. یه فهم عمیق قرآنیه. سودی که اینها دارن میبرن باور نکردنی. من یه آمار دیگه بدم، هر 6 ثانیه در دنیا یک نفر بر اثر مصرف سیگار داره میمیره. هر 6 ثانیه یک نفر. در هر ثانیه 52 میلیون تومان با دلار 3328 تومان حساب کردم. پریروز داشتم ضرب و تقسیمش انجام میدادم. در هر ثانیه 52 میلیون تومان میره تو پول مافیای سیگار که در دنیا شرکت صهیونیستی که دارن سیگار تولید میکنن. خیلی زیاده ها. ثانیه 52 میلیون تومان داره. کیه داره این تبلیغات اینا رو پیش میبره؟ چرا کسی نمیتونه جلوشو بگیره؟ ها؟ اینا نکته است دیگه، درسته؟ سالی 1 میلیون نفر تو دنیا دارن خودکشی میکنن. خیلی زیاده. بشر به یک جایی میرسه خودش خودشو داره میکشه.
یعنی نمیگذره اصلا به اون گرسنگی مردنه برسه.
نه، خیلی از این اصلا ثروتمندن.
طرف
روزی 2740 نفر. خب در دنیا دارن چی؟ بعد شما چی تو ذهنتون میاد؟ هیچی. 17 نفر تو فرانسه، تو پاریس، توی بمبگذاری فلان شدن، توی حمله به دفتر شارلی ابدو اینطور شدن، کل دنیا رو خبرش میگیره. در آمریکا یک تیراندازی در فلانجا صورت گرفت، 10 نفر کشته شدن، کل دنیا خبرش رو میگیره.
اون هم تا مدت ها.
چرا کسی اینو نمینه 2740 نفر روزی؟ کسی با اینا اصلا کاری نداره. 2.6 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارن. میدونید چرا؟ بخشی از اینا به خاطر جنگ هاست.
چند نفر؟
2.6 میلیارد نفر. از یک سوم مردم
دنیا. تصورش هم سخت. بله. جمعیتش.
اصلا که این ارزارم میکنم رو جمعیت 6 میلیاردیه. خب؟ یعنی الان خیلی این آمار بیشتر شده. خب کی میخواد اینا رو بیاد جمع بکنه؟ کل جنگ های آقا رسول الله در 23 سال و 10 سال اولش که جنگی نداشته. خب؟ تو 13 سال که تقریبا من عرض بکنم و سر این حاضرم دفاع بکنم از نکته که دارم عرض بکنم که تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده از نظر بنده و حاضرم باش بحث بکنم.
یعنی بهشون تحمیل شده بود.
بله، حمله کردن دفاع کرده یا داشتن حمله میکردن سمت مدینه مثل بدر، جنگ بدر که رفتن بیرون دفاع بکنن. به این شکل کل جنگ ها بعد در بدبینانه ترین شکل ممکن جمع زدم بنده تاریخ ها رو. کمش 700 تاه، 700 نفر، 700 تک نفر، زیادش 1000-1100 نفر.
تا 200 هم میشه با کتب حتی مخالفین اسکات.
خدا خیر. خب ما میگیم 1000 تا، درسته؟ بست و گسترش مدرنیته همینجوری که امروز دنبالشن. در دنیا 150 میلیون کشته تا الان داشته. جنگ جهانی اول و دوم 75 میلیون کشته در مجموع رو دست بشریت میذاره. اینا آدم نیستن، اینا انسان نیستن، اینا حق زندگی نداشتن. اونجا اعراب جاهلی که کودک کشی میکردن به ای ذنب قتلت، به کدام این گناه کشته شد؟
بله، به هر حال دیگه همه دارن میبینن.
خب
نمونه
گذشته جالب خدمت ثانیه 34 تا سخت جنین در دنیا در صورت میگیره. ثانیه 34 انسان دارن میبینن.
چقدر تاریک اوضاع جهان.
بله همینه. ملع از ظلم و جورا. دنیا رو ظلم گرفته و اینها با رنگ و لعاب دارن یه کاری میکنن که شما فکر کنید نیست. اینطور نیست. سر و صدا کردن، دادار دودور درست کردن که دنیا اینطور نیست. دنیا همینطوره. و بدتر خدمتتون عرض بکنم، از این 34 نفر که میگیم در هر ثانیه داره سقط جنین صورت میگیره در دنیا، خب خدمت شما عرض بشم که تعداد قابل توجهی از اینها بالای 4 ماه. میدونید چرا؟ چون عامل اینا رو میخرن جنین ها رو، چون از پوست جنین در لوازم آرایشی گران قیمت داره استفاده میشه. حیوان این کارو نمیکنه. اولائک کالانعام
بل هم اضل.
درست شد. و حتی این به منده هیچ ارتباطی نداره. سناتور ایالت اوکلاهاما بیا جوابشو بده که در کنگره سخنرانی کرد و ایشون اومد گفتش که من از 3 تا شرکت نوشیدنی رو نام برد که از کبد جنین‌ها به عنوان طعم دهنده در نوشابه‌هاشون دارن استفاده می‌کنن. عزیزان فارسی همینی که گفتم سرچ کنن، در نشنال نیوز هم میتونن انگلیسی سرچ کنن، خبرشو ببینن. یعنی بشریت تا حدی سقوط کرده و میدونه که برخی از همین جنین‌ها رو اینها میفروشن، عوض میخوام حالا دیگه به عنوان غذا داره استفاده میشه. سوپ جنین بزنید تو اینترنت ببینید چه چیزایی میاد. خب به چی مدیریت من بنازم؟ شما اگه یک جا بخواید فاتحه همه دنیا رو بخونید همینه. خب از این بهتر میشد ضرب زد به دنیا؟ نه همینه. گفتن امام نمیخواهیم، خودمان دنیا رو مدیریت میکنیم. خودم گفت بفهم بفهم کجا میتونید مدیریت کنید. و تا روزی که این فهم در خود بشر شکل نگیره که نمیتوانیم بی او دنیا رو مدیریت بکنیم، ظهوری نخواهد بود که این اتفاق داره میفته. یعنی اضطرار دنیا رو میگیره. من یک سری عکس دارم، من عذرم میخوام حالا از همین فقر و گرسنگی مردم درست اما توضیحات بدم. خب سعی میکنم کوتاه باشه اما شاید کام مردم بگن تلخ باشه، اما ازشون درخواست میکنم با حقایق کنار بیان.
این من تلخی شیرینی دعا برای ظهور رو بیشتر میکنه.
اصلا باشه این تضاده در واقع. من حالا لپتاپ بنده
بله لپتاپ شما رو داره تا فرمان بعد
نگاه بکنید. جمعیتی رو که به خاطر گرسنگی قرار میگیرن خدمت شما عرض بکنم، من نمیدونم حالا چون این تصویری که من لپتاپ نشون میدم این تصویری که نیست رو اون تصویر توضیح بدم ایرادی نداره.
بله
بله ببینید جمعیت نیست. از اون طرف زرندوزانی که رو برید تصویر بعدی ایرادی نداره، زرندوزانی که در دنیا دارن حالا خیلی تون دارید میدید، مثلا من رو اینا توضیح دادم که اینا کجای دنیا هستش و
تصویر قبلی رو با هم
تصویر قبلی رو لطف میکنید بله
اگر امکانش هست تو فرمان تصویر قبلی رو
حالا یکی رو نگه دارید تا
انشاءالله. حالا اتاق فرمان مجدد البته تصویر لپتاپ شما فکر کنم داشته باشه اتاق فرمان، اگر
من نمیدونم
حالا
تصویر
حتما بفرمایید به ما که اطلاع داشته باشیم. فکر کنم تصویر
خب همین تصویر من رو همین تصویر رو توضیح میدم خدمت شما عرض بکنم که ببینید یک طرف دنیا از گرسنگی دارن میمیرن، طرف دیگه دنیا زرندوزانی دارن طلا ذخیره میکنن برای خودشون، قیمت طلا رو بالا پایین میکنن. جالب اینجاست که بیشترین طلای دنیا از همین افریقا داره به دست میاد.
معادن طلا
بله یعنی اونجا طلا خام به دست میاد. اینا چیکار میکنن؟ اینا درگیر جنگن. کی اینا رو به جون هم میندازه؟ دو تا شبکه ماهواره میسازن مینازن درگیر جنگ. کوچه های گسترده جمعیتی رو که شما میبینید انسانهایی که فرار میکنن به خاطر زنده موندن. خب اینا انسانن، اینا آدم نیستن. جنازه هایی که فرصت تجزیه شدن پیدا فرصت دفن کردن پیدا نکردن. خب برید تصویر ببینید. یا اگرم بخوان دفن بشن چطور؟ به صورت دست جمعی. دنیا صاحب نداره، این یه حقیقته. تصویر بعدی نگاه کنید، جنازه ها اون طرف
عجب.
بله این طرف کودک عجیب. بله کودکانی که اصلا بی‌حسی مفرد دارن. یه دقیقه نگه دارید تصویرم خب توضیح بدم. و اینها وقتی هم میخوان عزاداری بکنن برای این تصاویر نگاه بکنید، عزاداریشون هم عزاداری یزیدیه. میدونی یعنی چی؟ یزید خودش کشت، خودش هم اومد مجلس عزا برگزار کنه. از اون طرف یه آقای بیل گیتس نامی رو امسال هم میفرستن، میان 25 میلیون دلار خرج خدمت شما عرض بکنم مثلا از بین بردن مالاریا میکنن. این اینه که میلیارد میلیارد دارن میدوزن ازشون میگیرن میبرن. بعد جالبه به اینها میگن شما نباید جمعیتتون رو زیاد بکنید، کم بکنید. حالا انقدر این حرف احمقانه است، انقدر این حرف احمقانه است که آقا جمعیت نسبت به چه مساحتی؟ این مهمه. حالا این اینه که ما بگیم آقا جمعیت چین از ایران بیشتره، خب بابا مساحتش هم بیشتره، تو چقدر مساحت
جمعیت رو کم بکنید که سهم شما رو ما بخوریم.
باریکالله. حالا نگاه بکنید اینجا دارم نسل کشی که داره صورت میگیره. اگر خداوند متعال به عنوان جاهلیت نام میگذاره اون دوره که اینا آدم میکشن، اینا هم این جاهلیت بدتره. این جاهلیت مدرنه، چون ابزار داره، چون رسانه داره، چون علم به پشتیبانیش اومده، خیلی بدتر میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا مثلا شما یه کاری بکنید، جمعیت هلند رو بشینید حساب بکنید، تقسیم بکنید به زمین قابل کشت، جمعیت کنگو رو هم تقسیم کنید به زمین قابل کشت، میبینید جمعیت هلند ده ها برابر کنگوه. کنگویی که طلا داره میفرست. اما هر بیشترین کشته رو ما در کنگو داشتیم 3 میلیون نفر تو جنگ ها. تصویر بعدی برید.
بله، تصاویر بعدی رو اگر با هم دیگه ببینیم انشاءالله آقای رایفور توضیح خواهند داد بر اون تصاویر.
بله ببینید، این کشوریه که این کودکانی خیلی از اینا مسلمانن، این از همون روسری اون حجابی که این تصویر نگه دارید. ببینید این عکس ها میره در دنیا میشه عکسای برتر جهانی. اروپایی میاد توی آفریقا عکس میگیره برای فانش، برای تفریح خودش. خب میره عکسش میشه بعد. اینجا کودکو ببینید که با چی داره
بازی میکنه؟
با سر اسکلت. خب با سر انسان. این سیمیلاتور مرگو داره بازی میکنه. اون طرف تو اروپا میشینه لذتشو میبره. ما نمیگیم اون اروپایی نداشته باشه، نه، میگیم همه میتونن داشته باشن. اون فلان کفشو داشته باشه، این پوشش پاش این باشه. آیا دنیای علی ابن ابی طالب دیگه نمیخواد؟ ادامه بدن دوستان، تصویر رد بکنید. این طرف دنیا برگردی داره. خواهشان این تصویر همونطور که من عرض میکنم بعدی.
بله یه مقدار سرعت،
آره یه خورده سرعتش به من هماهنگ نیست. اشاره ممنونتون میشه. ببینید یک طرف اون طرف دنیا انقدر میخوره که غذا رو به بازیچه گرفته بچه. ما نمیگیم این نخوره ها. خب یک طرف دیگه دنیا از گرسنگی بچه داره میمیره. بری تصویر بعدی. این چرا کشته شده به ایزن بن قتلت؟ چون تو کشورش نفت هست، عراق. برید بعدی. این بچه چرا دستش قطع شده؟ چون بمباران صورت میگیره. چون جنگا رو کی داره راه میندازه؟ امثال این داعش و اینا کی دارن به وجود میارن؟ خود همینا. برید تصویر بعدی. نگاه بکنید آدمهایی که یه طرف دنیا غذا نمیخورن لاغر بمونن، جالبه ها، رژیم میگیرن، یه طرف دنیا از نداشتن لاغر میمونن. خب این تصویر نگه دارید، من کار دارم. ببینید دور این فرد، اون انسان زنده سا، یه حیات گیاهی مانند داره. دور تا دورش علف سبزه. خاک سرخ یعنی چی؟ یعنی خاک حاصل خیز. خب و میبینیم چه، اما اینا نمیکارن. چرا نمیکارن؟ چون درگیر جنگن، چون فقر فرهنگ. چرا کی اینا رو درگیر جنگ کنه؟ دو تا قبیله است 100 سال سر نمیدونم یه تیکه زمین دارن میجنگن. به هر دو تا امریکا داره اسلحه میده، به هر دو تا اسرائیل داره اسلحه میده، پول میده تفرقه بیانداز چی حکومت کن. اینا انسانن. تصویر بعدی. این عکسو کار دارم. این عکس شد عکس اول جهان،
خیلی معروف شد.
بر معروف شد این عکس که یه غربی بلند میشه میاد عکس میگیره که لحظه که یک لاشخور یک کرکس داره مترصد اینه که این بچه بمیره و کار تموم بشه به سراغش.
خب اون عکاس هم داره کار خودشون
عکاس هم داره کار خودشون. ببین تفریحشون، یعنی الان شما دیگه وقتی پیر میشن پیمت پیرزناشون شروع میکنن رفتن یه سری انجمنهای خیریه و نمیدونم بشر دوستانه را میندازن، مضحکه. خب میان اونجا چیکار بکنن که آقا اینجا بشر تحت فشاره، آی تو آفریقا امروز نمیدونم اینطور شدن، بیا درست بکنید. از بیخ و بنیان باید ماجرا رو درست کرد. منابع اینها که داره به دزدی به غارت میره، جنگهایی که داره همین منطقه خودمون، یه نگاهی بکنید خاورمیانه کی اینطور به آتش کشید، کی این گروه ها رو به دست ساخت؟ آیا پول سعودی ها و اسلحه امریکایی ها و طرحهای اسرائیلی نبود؟ خب برای چی؟ حالا جالب شما این سیستم مستکبرین میرن میشن توی جبهه در مقابل مستضعفین. نگاه کنید صهیون، صلیبی، سلفی یه مثلث درست میکنن در مقابل مستضعفین دنیا. برای اینا جنگ صدام با ما جنگ شیعه سنی نبود، از همه بیشتر سنی کش صدام. چه جنایت هایی در حلب چه ببارا بود. امروز هم جنگ عربستان با مردم مظلوم یمن جنگ شیعه سنی نیست، همون صدامه داره همون کارو میکنه. چرا کسی باش برخورد میکنه؟ شورای امنیت کجاست؟ شورای امنیت یعنی 5 نفر، ما هر کی هر چی حرفی بزنه ما 5 نفر میتونیم بگیم نه. دنیا مدیر داره. حالا به نظر شما دنیا تشنه ی علی ابن ابی طالب دیگه نیست که نگران خلخال پای پیرزن یهودیه که اگر خورشیدو بذارن دست راستش، ماهو بذارن دست چپش، یه پر ارزن از دهن مورچه‌ای به زور نمیگیره، که بیت المال رو بین تمام صحابه و اون پایین ترین فرد عادی عامی جامعه برابر تقسیم میکنه، آیا دنیا تشنه عدالت علی نیست؟ فلذا ما میگیم، میبینیم که میفرمیم فرزند علی در راه است. یعنی این بنبست ایدئولوژیک و بنبست مدیریتی در دنیا شکل گرفته. این یه واقعیت. کدوم مدیریت؟ من برخی از عکس ها بود خدا رو گواه میگیرم نتونستم کپی کنم که پخش بکنن. گفتم کام مردم تلخ میشه، ببینید اینا چیا بوده که من نتونستم جدا کنم.
تصویری هم منتشر شد در ایامی که گذشت، یکی از این شبکه، حالا من اسم نیارم، که مسئله طبیعی رو میخواد نشون بده، فیلم برداران اون شبکه در حال فیلم گرفتن از ماری هستن که داره کودکی رو میبلعه. یعنی این استفاده از در آفریقا یک همچین استفاده میشه، و بعد از پشت سر یک شخصی عکس گرفته بود، همزمان اینها دارن فیلم میگیرن از کودکی که داره توسط حیوان خورده میشه، که اینها بیان استفاده تبلیغاتی رو میکنن، مردم گاهی از عوام بگن چرا خب بفهم
اساسا تصاویر رو دارن برای ما پخش میکنن، انسان نمیدونن. من چهار تا از عکس ها مونده، اگر میشون چهار تا دیگه هم پخش کنم. یه نکاتی دارم، یعنی
بله استاد فرمان تصاویر بعدی رو اگر نشون بده برای بینندگان عزیز.
بله اینا رد بکنید این تصویر رو. این تصویر بعدی اون طرف دنیا یک نفر گرسنه است، اون طرف دنیا برای سگاشون میان عروسی میگیرن. ببینید تو دنیا پول کم نیست، تو دنیا منابع کم نیست، تو دنیا غذا کم نیستش. نه خیر، یک نفر، حالا این تصویر قبلی رو یه لحظه نگیرید، یک نفر روی کودک میایسته برای اینکه خدمت شما عرض بکنم اون توریستی که داره رد میشه دلش بسوزه و بیاد چیکار بکنه، یه پاپاسی بندازه جلوی. خب بعد اینا کشورهایی هم که سالها مستعمره بودن، یک روز مستعمره اقتصادی که کماکان ادامه داره و امروز مستعمره فکری. امروز خیلی از این کشورها همین خدمت شما عرض بکنم تحت سلطه فکری استعمارن. دجال، این سیستم صهیونیستی با این مرکبش، من اعتقاد دارم همین رسانه، بر دنیا سیطره انداخته، مسحور کرده مردم دنیا رو، از گرسنگی دارن میمیرن فیلمای هالیوودی نگاه میکنن. خب یه شهر فرنگی به قولی از قدیم میگفتن دیگه، شهر فرنگ یعنی بیا نگاه کن ببین شهر فرنگ چه شکلیه.
در بحث مهاجرت هم ما اینو میبینیم، طرف حاضره، 90% احتمال مرگ وجود داره وقتی که کشتر. شرایط داره میره، ولی حاضره بره اونجا چون از رسانه این رو دیده. بله. که بره به یه کشور اروپایی.
اصلا جالب، اخیرا این کشتیایی که در دریای مدیترانه و غیره که مورد در واقع غرق میشد، یه سری رسانه‌های خود غربی ها نوشتن که اینا آمدان کشور اروپایی دارن میزنن که اینا دیگه نیان. بگم بمیرید، میمیرید، یعنی کشتیتون غرق میشه، در واقع مرگتون حتمیه. خب پس دنیا صاحب نداره، یا بشر با عقل خودش میفهمه. ببین شما میرید ماشینتون رو بیمه میکنید، دو حالت، یه بار تصادف میکنید خدای نکرده به یه خرج زیادی میفتید ماشین رو بیمه میکنید، یک بار نه، عاقلید، 10 سال هم از ماشین رو بیمه کردید، هیچ خطی هم الان دلار ماشینت نیفتاده، به قولی میگن 10 سال هم بیمه تخفیف داره. خب کسی نمیگه شما عاقل نیستی، چرا پول بی خود دادی بداره بیمه؟ میگن نه خیلی عاقل، اگه یه روز بدون بیمه بری
باز ریسک اون یه روز.
احسن. خب الان بحثم سر همینه، یک عده با عقل میرسن که نمیتونیم، یک عده باید حتما بلا سرشون بیاد تا بفهمن ندارن. فلذا ما هرچه در آخر زمان پیش بریم اوضاع جهان بدتر خواهد شد، حتی به لحاظ عوامل طبیعی، خشکسالی ها بیشتر میشه، زلزله ها بیشتر میشه، سیل ها بیشتر میشه، آتش فشان ها بیشتر میشه، طوفان ها بیشتر میشه، اینا دیگه چیه؟ همه چی میریزه به هم، هر چی پیش بره. شما الان من از عزیزان درخواست میکنم پژوهش ساده انجام بدن. خب این شبکه تو 5 قاره دارن میبینن. من از عزیزانی که برنامه ما رو دارن نگاه میکنن، تحصیل کرده هستن، کار با اینترنت کاملا وارد و بلدن. بزنید آقا آمارهای زلزله دنیا. ببینید شیب سعودی وقوع زلزله در دنیا چطور داره پیش میره. اصلا عجیب غریبه. آقا امام صادق است اشتباه نکنم، ایشون میفرمان که بارون هیچ سال کم نمیشه. اما آب کم میشه. چرا؟ چون این ابرها نابجا میبارن. ابر میره تو وسط دریا میبره، به درد میخوره. در زمان حضرت سلیمان چی شد؟ این ابر سر جای خودش میبارید. خدا حکومت حضرت سلیمان رو داد در یک اشل کوچکتر تا حکومت مهدی عجل الله باورپذیر باشه. ببینید این مطلبی که دارم عرض میکنم اصلا بحثی از اهل سنت و صدامت یا از شیعه، این بحث جهانی دارم مطرح میکنم. مسیحی گفتم، یهودی گفتم، نه خیر، یه کلیت. این صهیونیست ها اینا نه مسلمان هن، نه یهودی هن، نه مسیحی هن، نه شیعه هن، نه سنی هن. اینا بت نفس خودشون رو میپرستن، یعنی هیچ شکی وجود نداره. خب آمارهای دنیا داره میگه، این دیگه آمار خودشونه، تازه کلی هم مخفی میکنن که دیده نشه و رسانش نمیکنن، باید گشت رفت پیدا کرد. خب یک اتفاقی میفته، اضطرار دنیا رو میگیره. یک نظرسنجی مؤسسه پایو انجام داد، یا پیو انجام داد، در مورد اعتقاد به ظهور مسیح و مهدی علیهم السلام در دنیا. من خاطرم نیست تو یکی از این برنامه‌ها گفتم، نمیخوام آمارا رو تکرار کنم. جالب، ما وقتی بررسی میکردیم دیدیم هر چه در جامعه اضطرار بیشتر بوده، اعتقاد به ظهور بیشتر شده. خب این یعنی چی؟ اما عده‌ای هستن عاقلن، لازم نیست تصادف بکنن، خودشون زودتر میرن بیمه میکنن ماشینشون. آیا علم غیب دارن؟ به نفر بگید چرا به ماشین تو بیمه کرد؟ آقا من خبر دارم، 6 ماه و 23 روز و چه میدونم 8 دقیقه و 10 ثانیه دیگه من جاده چالوس سر فلان پیچ میخوام تصادف کنم، 10-12 میلیون ماشینم به خرج میفته. علم غیب داره؟
نه. هیچ.
یؤمنون بالغیب پس چیه؟ عاقله. بله، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، یعنی همین، این عاقله. فلذا آقا رسول الله فرمود یا علی قومی تو آخر الزمان میان که در ایمان قوی ترین، در یقین قوی ترین، اینها ایمان می آورند بر سیاهی بر روی سپیدی. خیلی زیباست، به کاغذ ایمان میارن. نه پیغمبری دیدن، تو روایت می فرماد پیامبری نمی بینن، امامشان در حجاب است، یعنی امامشان در غیبته. خب چه اتفاقی می افته؟ اینها ایمان میارن بر سیاهی بر روی سپیدی. یعنی چی؟ یعنی عقلشون کار می افته. امروز اگه کسی ذره عقل داشته باشه این اوضاع دنیا رو ببینه میفهمین یعنی بمبه است. و اصرار بر این تفکر و ایدئولوژی که در دنیا هست، اصرار بر بمبست ماندن و به سان حیوانات مردن است. اینجاست که تفاوت بین یک کسی که میخواد این شرایط رو عوض بکنه، میخوام وارد بخش دوم عرایزم بشم، شرایط رو عوض کنه و به جنگ در مقابل جهل مدرنی که دنیا رو گرفته. خب آقا رسول الله نه عصای اجدها کرد، نه رعاب راه رفت، تو بین اعراب جاهلی چنان شاهکاری رو خلق کرد. این سیره ایشون دم دست ماست. امروز اون عده‌ای که قیام بکنن، یقیمون الصلات، اصلا صلات ما تو روایت داریم یعنی ولایت اهل بیت دی، اقامه بکنن در حالی که یؤمنون بالغیب، نه به غیب ایمان آوردن، اقامه بکنن این ولایت اهل بیت رو، اینا سختی خواهند کشید. ولا یخافون لومت لائم، سرزنش قراره بشنوی، نباید نگران بشی، باید مطمئن باشی، ایمان قوی داشته باشی، بیستید، نترسید، به خدا اطمینان داشته باشی. نخ باریک میشه اما پاره
نمیشه.
تو باید در بدر با 313 نفر بری، عده‌ای قابل توجهی از سپاه پیاده، عده‌ای شمشیر شکسته داشتن و عده‌ای تو چوب برداشته بودن. بیشتر از این دیگه دستشون بر نمیومد، بقیه با خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی، فلذا این میشه افضل الاعمال، میشه انتظار فرج. و انتظارم عمله، بی عملی نیست، افضل الاعمال. نه که بشینیم یه گوشه ای کذب بکنیم منفعلانه، نه خیر، شروع میکنیم شرایطو تغییر دادن. در مقابل مستکبرین دنیا وای میستیم. ما افتخار میکنم به شخصه در کشوری زندگی میکنم که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. جدی عرض میکنم، وقتی این نگاهو داشته باشی، دین ندارید، آزاد مرد باشید، جواب این همه کشته و این بچه‌هایی که دارن کشته میشن و اینا رو بدید. این یه حقیقته، وگرنه همه هم میدونن، منم نمیخوام بحثو سیاسی کنم، همه هم میدونن آقا فقط کافی ایران فردا هم اسرائیل ملعون رو به رسمیت بشناسه. مگه ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم، روزه نمیگرفتیم، حج نمیرفتیم؟ از این سعودیا بیشتر بعد نماز بخونیم؟ چرا با اینا کاری ندارن؟ دعوا فقط بر سر این است که شما به جلوی ظلم بایستید، چون خودتان از شبکه ظلم بدتان میآید. آقا عبدالله چی میفرماید؟ مثلی، یکی مثل من
لا
یبای، مثل یکی مثل من با یکی مثل او بیعت نمیکنه. نمیفرماید من با یزید بیعت نمیکنم،
قاعده میچینه،
قاعده میچینه. میگه فاتحه اسلامو بخونید که چی؟ به راه مثل یزید، یه کسی مثل یزید بشه چی؟ حاکم. باز نمیفرماید یزید، من مثل یزید، یه کسی مثل یزید بشه حاکم. خب امروز شما حسینی هستی یا یزیدی؟ خدا پرده رو برد انداخته، خب روح ماجرا این اتفاقات دنیا داره میفته. تشخیص یزید زمان کار سختیه. یزید بچه کش بود، بچه کش ها امروز کیان؟ اسرائیلیا و سعودیا. غیر اینه؟
واضحه
از هر من الشمس، واضح تر و آشکارتر از خورشید. خب چرا؟ چون خدا داره حجت ها رو تمام میکنه. چرا؟ چون حضرت حجت میخواد بیاد، باید حجت ها تمام بشه و مردم به چشم خودشون ببینن. یه عرضی بکنم نکته مهم، یهودی ها مسیحی ها سر این که منجی کیه اختلاف دارن، سر مصداقش، وگرنه میگن منجی مسایا ماشیاح. خب مسیحی ها میگن همه حضرت مسیح بود که آمد، شما نشناختینش، خدا گرفت بردش، والا وقتش بشه برمیگردد، ریترن عبارت که استفاده میکنن، بازگشت، نمیگن کام بیاد. و در مورد مصداقش مسلمان هم همینطور شدن. بخشی قابل توجهی از اهل سنت میگن حضرت مهدی قرار به دنیا بیاد، چون ما داریم در اهل سنت هم اشاره
به ولادت
هست. خب و شیعیان که میگن آقا ای بود، قدرشون ندونستید، خواستید بکشید، خدا گرفت، به وقتش چی؟
باز خواهد گشت. ظاهر خواهد شد.
بله. این بازگشتن برای ما در واقع.
بله.
خب حالا بماند که قرآن نظر مسیحی‌ها رو تایید میکنه، یعنی زنده است. خب نیمچه اشاره میشه به این طرف هم کرد در واقع. اما ببینید یهودی‌ها و مسیحی‌ها چیکار کردن اخیراً؟ این کسایی که میخوان اینا رو، قرآن میگه اینا قلوبهم شتا، اینا با هم مشکل دارن، حل شدنی هم نیست. اما امروز یک گرایشاتی تو اینا سعی میکنه اینا رو جلو هم قرار، کنار هم قرار بده علیه اسلام. خب ببینید چی میگن. میگن هر موقع آمد از خودش میپرسیم دفعه اولت یا دومت، الان با هم دعوایی نداریم. ببین حرف حکیمانه یا الان با هم دعوایی نداریم ما مسیحی و یهودی‌ها. هر موقع آمد از خودش میپرسیم آقا جان شما دفعه اولت اومده یا حضرت مسیح یا دفعه دومت؟ بیاید اختلافاتمون رو بذاریم کنار، یه دشمنی داریم اسم اسلام ها. عبارتایی که میگن محمدی ها دارن دنیا رو میگیرن ها. خب چرا ما نتونیم با اهل سنت سر وجود نازنین امام زمان به اجماع برسیم و به وحدت برسیم؟ چرا امشب نباید شب ظهور در کل جهان اسلام نام بگیره و شبی که همه از خدا بخوان مضطر بشن و گریه کنن و ندبه کنن و عشق بریزن که خدای ظهور مهدی رو برسون؟ من یک سوال از شما دارم. یکی از منجیهای بنی اسرائیل حضرت موسی بوده، درسته؟
بله.
به دنیا آمد، خدا عالم بر غیب دیگه، میدونه اینا میخوان 30 سال دیگه بخوان، از 30 سال قبلش به دنیا میاردش، درست شد؟ ها؟ حضرت موسی رو میگه در روایت داریم که 40 شب ندبه کردن، قرار بود 400 سال خدا نوشته بود، 170 سالش بخشید،
تخفیف داد.
یکی این عبارت باید دقیق تر بیان بشه، تا اون موقع رو تخفیف داد. یعنی اگه 100 سال زودتر میفهمیدن چه بسا زودتر هم میامد، رو 230 سال فهمیدن. خب بسم الله، بر عده حضرت موسی ظهور کرده بود یک بار قبل، اونجایی که میاد نجات میده یک فرد مصری از شهر اون قبطی. مهم نیست هر دوتا بیان ظهور موسی رو بخوان.
فریقین
احسن. مگر ما نمیگیم مهدی است؟ مگر ما نمیگیم از اولاد حضرت امیر و حضرت زهرا است؟ اولاد پیغمبره، یک محمد دوم است که میخواد بیاد، در سیرت، صورت و سیره شبیه ترین انسان ها به اوست، حکومت جهانیش هم که قبول داریم. چرا این مبنای وحدت و محوری باشه مثل اون محور اصلی سنگ آسیاب که همه چی حولش میچرخه؟ ببینید اینا عقل میخواد. اون صهیونیستا چون دنبال عقل معاششونن میخوان نجنگن، میخوان کشتنشن، میان اختلافاتشون رو میذارن کنار و از این طرف میدمن در تنوره و کوره اختلافات شیعه و سنی. برعکس، من اعتقاد دارم اعتقاد به یک منجی عامل مشترکه در افغانستان که اکثریتش برادران اهل سنت ما هستن.
خب چه که بله گفت میگن خودشون بله.
بله. حالا خدمت شما عرض بکنم که نکته جالب اینجاست که آمارها میگه عراق 72%، یکیشون 70 یکیشون 80 عراق و افغانستان قائل بر این هستن تو نظرسنجی ماسپیو که در دوران عمر خودشون امام مهدی ظهور خواهد کرد.
یعنی معتقدن الان به دنیا آمده.
بله. خب منتظرن و امروز خیلی ها دارن سوء استفاده میکنن از همین فضا. همین داعشی ها چرا انقدر خودشون مرتبط میکنن با مهدویت؟ ISIS the Imam Mahdi's army، ویدیوهایی که اینا گذاشتن تو یوتیوب و اینا رو، ISIS سپاه امام مهدی، چرا دارن خودشون رو منتسب میکنن؟ چرا میگن ما پرچمای سیاهیم که از خراسان القاعده، از افغانستان خراسان بزرگ آمدیم به اینجا؟ اینها بدلهایی است دارن میزنن. برای چی؟ برای اینکه اصل بحث مهدویت رو چالش بکشن، به گمراهی بکشن. یک جای مردم میگن عجب اینا منتظراش این وحوشن، این داعشی ها منتظراشون اینان. خب ببین خودش بیاد دیگه کیه. خب این حالا یه فضاییه که این فضای آخر زمانی که غربی دارن جا به جا میکنن، یه بحث مفصلی و توی این برنامه نمیشه تبیینش کرد تا نمیتونیم سرفصلش رو بگیم. خب این دنیا داره به این سمت میره. چرا خودمون عقلن مستر نمیشیم و نمیخوایم اون آخری ذخیره الهی رو؟ باید حتما شمشیر بیاد بیخ گردنمون، باید همچنین به اوضاع عراق و افغانستان و یمن و بحرین و غیره و غیره و غیره سرمون بیاد.
آقای رائفی پور، نکته ای که فرمودید در دعوت فریقین برای دعا در تعجیل حضرت، حالا من جالب است قبل از برنامه خدمتتون عرض کردم تو به صورت مفصل، نه روز گذشته یکی از علمای اهل سنت جناب آقای صادق الجیل، ما کلیپاشو اینجا پخش کردیم، از علمای مسلط اهل سنت در ضد وهابیت، یعنی حقیقتا وقتی ایشون سخنرانی میکنه بر ضد وهابیت هیچ مقطعی من از ایشون ندیدم مگر اینکه استنادی داشته به روایات، به آیات و به سخن علما. ایشون وقتی رو فرستادن برای بنده خیلی جالب بود برای خودم، دقیقاً در مورد همین موضوع. حالا جدای از این بحث که امشب بحث خاص مهدویت باشد یا نباشد، بحث شب زنده داری در شب نیمه شعبان، اگر اجازه بفرمایید ما سخنان ایشون در این خصوص رو ببینیم، بعد ان شاء الله برگردیم و بازم در خدمتتون باشیم. اتاق فرمان اگر لطف بکنه کلیپ اول رو پخش بکنه، سخنان جناب آقای صادق الجیل هست. عزیزان اهل سنت، این سخن یک عالم اهل سنت هست در مورد شبی که پیش رو داریم، با دقت نگاه کنید.
بتارم گل زهرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوة الإيمان، إن في هاتين الآيتين الترغيب بقليل الخير وكثيره والتحذير من قليل الشر وكثيره، فحري بنا ونحن في شهر شعبان الذي فيه ليلة مباركة أن نقبل على الخيرات والطاعات. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، رواه ابن ماجه. ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، وأكثر ما يبلغ المرء تلك الليلة أن يقوم ليلها ويصوم نهارها ويتق الله فيها. إخوة الإيمان، يستحب في ليلة النصف من شعبان قراءة القرآن: اللهم أعنا على القيام والصيام وصلة الأرحام، بجاه محمد خير الأنام، والحمد لله رب العالمين.
خب ملاحظه فرمودید انشاءالله دعای ایشون در حق همه مسلمان اجابت بشه، امشب بتوانن همه شب زنده داری بکنن و عبادت بکنن، خداوند رو قرائت قرآن بکنن و دعا بکنن برای تعجیل در ظهور حضرت. واقعا
جالب بود خود من هم و حقیقتا همین امروز عرض کنم، من حالا از دوستان میخوام این سایت ما رو بیارن اطلاعی نیمه شبانمون که بیاد. بله. من همین امسال در عزیزان اهل سنت کرد ما با من تماس گرفتن که ما نزدیک 150 نفر شدیم و می‌خوایم ما هم امشب احیا بگیریم و ظهور منجی رو بخوایم، ظهور امام مهدی رو بخوایم.
تصویر سایت رو اگر داشته باشین،
سایت
masaf.ir.
بله، این اطلاعیه احیای نیمه شعبان مثلا سوئد. خب بله. یه بک بزنید تمام این، یعنی برگردید حالا
یعنی صفحه اصلی،
صفحه اصلی قبلی ترش، خب تمام این صفحه اصلی برید بالاتر.
بله، صفحه اول سایت
همون اطلاعیه نیمه شعبان رو بزنید. بله، فکر می‌کنم همین باشه. بله بله، همین رو کلیک بکنید.
بله
روش.
بسیار.
بیاید پایین‌تر ببینید شما اینجا گذاشته شده افغانستان، آلمان، سوئد. ما اول ایران رو داشتیم می‌ذاشتیم. تمام اینها که رنگش قرمزه یعنی اینکه عزیزان آمدن و اطلاعیه‌اش خودشون خود جوش، یعنی به هیچ وجه نه دولتی سه هیچ، به هیچ وجه خزینه‌ها شخصی خودشون آوردن و میان مثلا میبینی باز این شهر مثلا تهران مثلا چند تا نمیدونم خراسان رضوی چند تا شهرها باز جدا میشن. واقعا این نشون دهنده اینه که این اتفاق داره میفته. من احیای نیمه شعبان چیزی نیست که ما بخوایم خدای نکرده مثلا ما بدعتی به وجود بیاریم، نه، روایت داریم در مورد این شب. این شب فضیلت داره، من اعتقاد دارم و حالا محل بحثش نیست چون روی بحث اهل کتاب روی یهود بنده زمان گذاشتم کار کردم، عرض میکنم که بسیاری از اتفاقات مهمه پیامبران بنی اسرائیل رو وقتی تو کتاب‌های اینا نوشته شده برمیگردونی به قمری می‌بینی میشه شب نیمه شب. یک برهه بنده خودم وقت گذاشتم سر این موضوع. واقعا برام
تعریفش این بود لیلتون مبارکه، شب مبارکی نمیشه.
جالب بود با توسل هم تمام جسد صحبتشون به حق محمد گفت. خب
بله.
واقعا همینه. نگاه بکنید این شب مبارک رو ما دست ندیم و بیایم این احیای تفاوتی داشته باشه با اینکه بالاخره ما مشکلات داریم. امام صادق میفرماند نمک غذاتون هم بخواید. خب اما بیایم امشب مرام بذاریم جز ظهور او و اینکه این صلح کل دنیا رو بگیره. خب بیایم یه کاری بکنیم، من یک کلی بیایم دعا بکنیم برای این، عشق بریزیم، استغفار بکنیم از گناهایی که مانع ظهوره. من یک کلیپی دیدم در واقع منتظران حضرت مسیح در اروپا درست کرده بودن و در اونجا یک مصاحبه میگرفتن از افراد که آقا بزرگترین مثلا یک فردی بیاد کل دنیا رو درست بکنه چی کار میکنید شما؟ یک بخش از سالشون بود، یک دختر خانم فکر کنم ایتالیایی بود، یک کمی فکر کرد برایش گفت من ماکارونی خوشمزه درست میکنم، من برایش ماکارونی درست میکنم. یعنی این یعنی چی؟ یعنی من دار ندارم اینه،
همون کلاف نخیه که برای خریدن از یوسف
رو بیشتر از این از دستم بر نمیاد برای منجی. خب یه حقیقت به من آمارای دنیا رو گفتم و این میلی که ببینید تفاوت این احیاها با بقیه اینه که اینا احیای عقلیه، یعنی ببینید بی آنکه شمشیر بیخه گردنشون قرار بگیره، هرچند ما داشتیم در عراق و افغانستان هم احیا برگزار میشه. در افغانستان آخرین بار که سایت خودمو چک کردم 3 در هرات و مزار شریف و اینطور که حضور ذهن دارم آوردن ثبت نام کرده بودن و اطلاعشون رو میذارن که مردم برن اونجا شرکت بکنن. اما همه حرف من اینه که این اضطرار عقلیه، اینها رو خدا دوست داره. در قرآن آیه داریم در مورد یک مردمی هستن توی کشتی قرار میگیرن، کشتی میخوره به طوفان، اینا همشون ببخشید خودمونیش رو بگیم به غلط کردن میفتن، خدا اشتباه کردیم غلط کردیم، پاشو میرسه به ساحل روز از نو روزی از نو. فرق دارد بین کسی که تو کشتی به خدا میرسه در اثر موج و کسی که از اول تو ساحل هست و معتقد به خدا و متوکل به خدا، توکل میکنه به خدا، متوسل به این ذات اقدس الهی و اون شبکه شفیعانی که خودش معرفی کرد. تفاوت دارن، خدا دوست داره این بنده عاقلش رو. خب چقدر تو قرآن میگه افلا تعقلون و انتم تعلمون، اگه طرف میگه انتم شما میدونید علم دارید اما اگه عقل ندارید چرا این کارو نمیکنید؟ خب ما امروز واقعا این یک اضطرار بشه، لزوم نیست بیاد همه چیز سر خودمون بیاد، بیایم این کار رو انجام بدیم. یک شب و امشب واقعا این من خیلی خوشحالم که این 2-3 سال اتفاق افتاد. عرض کردم سالهای گذشته هم گرفته میشد در همین قم 10-12 سال تا اونجا که من خبر دارم یک مجموعه هستن احیا میگرفتن اما همه گیر نبود. بعد پیراسال به این نتیجه رسیدم که شاید حالا خدا لطفی به ما کرده، عزتی داره، جوان ها شاید حرف ما رو گوش میدن، بیام روی این بحث ورود پیدا کنیم. و خودم فکر نمیکردم باز خودشین باشه. الحمدلله از جاهایی با ما تماس گرفته میشه. تا از یک روستا طرف تماس گرفته که ما اصلا اینجا روستا مسجد نداره. 7-8 خانواریم که کوچ میکنیم. فصل گرم میایم در روستامون، فصل سرد میایم تو شهر. ما یکی از خونه ها رو میخوایم احیا بگیریم. همه میخوایم جمع بشیم اونجا. ببینید چقدر زیباست، چقدر قشنگه و چقدر خوبه. و بیایم همه شیعه و سنی برادرانه بگیم خدایا تو اون بالا تو نهایت حقی، همه حق تویی، به کنار این اختلافات، خب تو که میدانی بفرست، دنیا از این بیشتر به هم بریزه، ظلم از این بیشتر در دنیا. ببینید بزرگواران، افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. یک نفر تو همین استودیو سیگار بکشه هممون اذیت میکنه، من و شما و بقیه دستن در کارانه. خب اما اگر هممون سیگار بکشیم، یعنی هممون از سیگار چی؟ خوشمون. شما تو فرودگاه یه اسموکینگ رومای داره، یه اتاقای شیشه‌ای داره، میرن اونجا سیگار میکشن، نگاه میکنیم میره اون آدمایی نشستن اونجا یه متر دود سقف دود جمع شده، دارن کیف میکنن. اگر همه به سیگار کشیدن عادت کنن که دیگه ظلم نیست، از ظلم یعنی بعدشون نمیبینن، تو میگم بهتره. ایده‌ای باید در اوج تاریکی شمع روشن نگه دارن، چون بله شمع خورشید نمیشه، منم میفهمم، اما از جنس خورشیده، از جنس نوره. تو دل این ظلمت باید آماده بمونیم، فرزندان مهدوی تربیت بکنید، فرزندانی که امید به آینده دارن، و بیایم یک جامعه رو اصلاح بکنیم. بلا تشبیه مثل یک هواپیمایی که میخواد فرود بیاد، باند کثیفه، یه باند فرود باشه میاد.